بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه های ما هستید در این روز شنبه 12 مرداد ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 3 روز از ماه اوت سال 2002 میلادی. اردوان نیکنام هستم همراه شما در نیمه نخست از برنامه 3 ساعته این بخش با مطالبی بسیار جالب و شنیدنی. امروز از تازه ترین رخدادهای ایران و جهان گزارش خواهیم کرد، با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو خواهیم پرداخت و به دنیای دانش و فرهنگ و هنر خواهیم رفت. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید شنونده برنامه های امروز ما باشید و این برنامه ها پسند طبعتان بیفتد. در حالی که صحبت از حمله نظامی احتمالی آمریکا به عراق هر روز بالاتر می‌گیرد، وزیر خارجه عربستان سعودی به تهران رفته است تا از جمله در این باره با مقام‌های ایرانی به رایزنی بپردازد. مشاور رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید ملت ایران باید خود سرنوشت کشور را تعیین کند. امروز از داد و ستدهای نظامی ایران و روسیه خواهیم گفت. نگاهی دیگر خواهیم داشت به روابط ایران و اتحادیه اروپا. اما از مسائل اجتماعی ایران هم میگوییم. از برگزاری همایش دفاع از حقوق کودک در ایران. از حاشیه نشینی و عوارض اجتماعی آن. گزارش های خبری را از نقاط خبرساز گیتی میشنویم. برهای ورزشی را و بسیاری شنیدنی های دیگر در 3 ساعت این بخش از برنامه های رادیو آزادی. اما تا شما شنوندگان عزیز آماده بشوید برای شنیدن بخش نخست خبرها و تا موج رادیوی خود را تنظیم کنید، با هم به ترانه‌ای گوش میکنیم از سیاوش قمش.
از آن لحظه برویم تا گل که ببندم از نگاه تو به هر ستاره پل. لحظه ای با من باش تا که از تو نفسی تازه کنم، تا از آن لحظه با تو سفر آغاز کنم. سفری تا ته بیشه های سرسبز خیال، تا به دروازه شهر آرزوهای مهان. سفری در خم و پیچ گذر ستاره ها، از میون دشت پر خاطره ترانه ها. لحظه ای با من باش، لحظه ای با من باش. لحظه ای با من باش تا به باغ چشم تو خسته و ترانه ایزاد کنم، شری هم صدای بارون، رنگ سبز جنگل و آبی دریا، قصه ای به رنگ و عطر، قصه های عشق عاشقای دنیا، از یه لحظه تا همیشه میشه از تو پر گرفت، تا اوج ابر رو کوچه پس کوچه ی شب رو با خیالت پرت زد، تا مرز فردا لحظه ای با من باش، لحظه ای با من باش. از آن لحظه برویم تا گل که ببندم، از نگاه تو به هر ستاره پل، لحظه ای با من باش تا که از تو نفسی تازه کنم، تا از آن لحظه با تو سفر آغاز کنم، سفری تا بیشه های سرسبز خیال، تا به دروازه شهر آرزوهای محال، سفری در خم و پیچه گذر ستاره ها، از میون دشت پر خاطره ترانه ها، لحظه ای با من باش، لحظه ای با من باش، لحظه ای با من باش، لحظه ای با من باش.
خب شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، امیدوارم که آماده باشید برای همراهی ما با گزارش‌های خبری مربوط به ایران و گزارش‌های خبری بین‌المللی. پیش از پرداختن به مسائل ایران، نخست تازه ترین خبرهای ایران و جهان را از بهمن باستانی می شنویم. با سلام، نخستین بخش خبری را با خبری درباره بحران عراق آغاز می کنیم. مسئولان دولت آمریکا برکناری حکومت صدام حسین در عراق را هدف بی تردید آمریکا اعلام کردند. جان بولتون معاون وزارت خارجه آمریکا با اظهار این مطلب تصریح کرد که از سرگیری فعالیت بازرسان بین‌المللی تسلیحات در عراق تغییری در این سیاست و موضع دولت آمریکا پدید نمی‌آورد. پنجشنبه گذشته ناجی صبری وزیر خارجه عراق در نامه‌ای به کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل خواستار از سرگیری فعالیت هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات در عراق شد. قرار است دوشنبه آینده اجلاس شورای امنیت سازمان ملل با حضور کوفی آنان به بررسی این دعوتنامه از بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل بپردازد. در مذاکره وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی در تهران، دو کشور مخالفت مشترک خود را با حمله نظامی به عراق اعلام کردند. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان در دیدار با کمال خرازی همتای ایرانی خود تصریح کرد که عربستان سعودی با هر گونه حمله نظامی به هر یک از کشورهای عرب یا مسلمان مخالف است. کمال خرازی نیز با تأیید این موضع گفت دیدار یک روزه وزیر خارجه عربستان از ایران برای مذاکره در زمینه مسائل مربوط به عراق و بحران فلسطین و اسرائیل به عنوان مهمترین مسائل جهان اسلام صورت گرفته است. اتحادیه اروپا چگونگی انجام اصلاحات در ترکیه را از نزدیک کنترل می کند. امروز پارلمان ترکیه یک رشته اصلاحات مورد درخواست اتحادیه اروپا را تصویب کرد. بر پایه این مصوبه رادیو و تلویزیون کردی و تدریس زبان کردی و دیگر زبانهای اقلیت در ترکیه صرفاً در مدارس خصوصی مجاز خواهد بود. در این مصوبه همچنین اعدام لغو شده و تنها در شرایط جنگی یا شرایط تهدید جنگی مجاز شمرده شده است. گفته می شود که بر این پایه محکومان به اعدام در ترکیه حکم حبس ابد را دریافت خواهند کرد. ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا نیازمند انجام یک رشته اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مورد تأکید این اتحادیه است. عملیات ارتش اسرائیل در شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن امروز ادامه یافت. سربازان اسرائیل امروز نیز با جستجوی خانه به خانه در این شهر ده ها فلسطینی را بازداشت کردند. وزیر دفاع اسرائیل روز گذشته نابلس را مرکز هدایت فعالیت‌های تروریستی علیه اسرائیل توصیف کرد. یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی بی خانمان شدن فلسطینیان در اثر تخریب خانه‌هاشان توسط بولدوزرهای ارتش اسرائیل در نابلس را جنایت علیه بشریت خواند. در ایران یک عضو کمیسیون ماده 10 احزاب حکم انحلال نهضت آزادی توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران را غیر قانونی اعلام کرد. داوود سلیمانی نماینده مجلس و عضو کمیسیون ماده 10 احزاب با ذکر این نکته که وزارت اطلاعات به عنوان متولی امنیت کشور اتهام براندازی در مورد نهضت آزادی را نفی کرده است گفت بنابراین اتهام اعضای نهضت آزادی سیاسی است و دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم سیاسی صالح نیست. داوود سلیمانی همچنین با تأکید بر اینکه 167 نماینده مجلس به صلاحیت دادگاه و محتوای اتهامات معترضند تصریح کرد که در مرجع رسیدگی به پرونده و نیز شکل این رسیدگی باید تجدید نظر شود و جرایم سیاسی در دادگاه علنی با هیئت منصفه قابل رسیدگی است. هفته گذشته دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای 33 عضو نهضت آزادی 4 ماه تا 10 سال زندان مقرر کرد و حکم به انحلال نهضت آزادی ایران داد. دستگاه قضایی ایران امروز اتهام‌ها علیه مدیر مسئول روزنامه همبستگی را اعلام کرد. غلام حیدر ابراهیم بای سلامی، مدیر مسئول روزنامه همبستگی و نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی، امروز با حضور در دادگاه به پرسش‌های قاضی و اتهامات مطروح پاسخ گفت. شاکیان آقای ابراهیم بای سلامی، سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضاییه، روزنامه کیهان، انصار حزب الله و نیروی انتظامی‌اند که در مجموع 54 مورد شکایت علیه این نماینده مجلس و مدیر مسئول همبستگی مطرح کردند. ابراهیم بای سلامی با سپردن وثیقه 25 میلیون تومانی تا صدور حکم دادگاه آزاد شده است. و نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه آنچه فریب خوردگان سیاسی در ایران خواند بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه با تأیید سخنرانی‌های شدید اللحن رهبر جمهوری اسلامی که اخیراً علیه آمریکا و در پیوند با موضوع تهاجم فرهنگی ایراد شده، قائل آفرینان و روشنفکران ناآگاه و غرب زده مورد حمله قرار گرفته و اضافه شده است که بسیجیان همگام با سپاه از انقلاب اسلامی و ولایت فقیه تا پای جان دفاع خواهند کرد. هفته پیش بیانیه مفصلی را روابط عمومی سپاه پاسداران با همین مضمون منتشر کرد که مورد اعتراض برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفت. معترضان صدور این بیانیه‌ها را به عنوان بیانیه‌های سیاسی و جناحی خارج از چارچوب وظایف قانونی نیروهای مسلح توصیف کردند. کمتر از 17 دقیقه دیگر بخش بعدی خبری را از رادیو آزادی خواهیم شنید. و ما بپردازیم به گزارش ها و گفتگوهای مربوط به ایران در آغاز مربوط به مناسبات خارجی جمهوری اسلامی. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی و کمال خرازی همتای ایرانی وی امروز در تهران مخالفت خود را با حمله نظامی احتمالی آمریکا به عراق اعلام کردند. علیرضا طاهری گزارش می دهد.
امیر سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی گفت به عنوان بخشی از رایزنی‌های سیاسی میان تهران و ریاض، حامل پیامی از امیر عبدالله ولیعهد و عملاً فرمانروای عربستان سعودی برای رهبران جمهوری اسلامی ایران است. امیر سعود که در پی گفتگو با کمال خرازی وزیر خارجه به دیدار محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران رفت، به خبرنگاران گفت پیام امیر عبدالله عمدتاً درباره اوضاع خاورمیانه و سپس درباره کل منطقه است. تهران و ریاض پیش از سفر امیر سعود الفیصل گفته بودند که مذاکرات در تهران عمدتاً روی مسئله درگیری اسرائیل و فلسطین و حمایتی متمرکز خواهد بود که جهان اسلام میتواند در اختیار فلسطینی ها بگذارد. حمید رضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، امروز شنبه گفت وزیران خارجه میزبان و میهمان به اوضاع دلخراش فلسطینی های بیدفاعی خواهند پرداخت که با حملات بیوقفه اسرائیل روبرو هستند. روزنامه سعودی الرياض دیروز نوشت دو طرف درباره گسترش روابط دو جانبشان نیز گفتگو خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، جمهوری اسلامی سرسخت ترین دشمن اسرائیل در منطقه است و از یک رشته گروه های مبارز جوی فلسطینی ضد روند صلح در خاورمیانه پشتیبانی می کند، در حالی که عربستان سعودی متحد اصلی آمریکا در خلیج فارس است. عربستان سعودی و جمهوری اسلامی در ضمن دیدار خبرساز امیر نائف بن عبدالعزیز وزیر کشور سعودی از تهران آوریل گذشته یک پیمان امنیتی با یکدیگر بستند. این نخستین باری بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران وزیر کشور عربستان سعودی به تهران سفر می‌کرد. تحلیلگران می‌گویند در سفر امیر سعود الفیصل به تهران درباره تطهیر یا شستن پول‌های نامشروع، دیدبانی‌های مرزی و قلمرو و آب‌های خلیج فارس نیز گفتگو خواهد شد. محمد خاتمی رئیس جمهوری اصلاح‌گرای ایران 3 سال پیش به عربستان سعودی سفر کرد. از آن زمان تا کنون تهران و ریاض برای تنظیم میزان صدور نفت اوپک با یکدیگر صمیمانه همکاری داشتند.
در حالی که در طی روزهای گذشته مقام‌های آمریکا بار دیگر نگرانی خود را از همکاری‌های تسلیحاتی و هسته‌ای تهران و مسکو ابراز داشتند، رجب سفروف رئیس مرکز مطالعات ایرانشناسی روسیه و عضو شورای مشاوران رئیس جمهوری این کشور در کنفرانسی مطبوعاتی درباره همکاری‌های تهران و مسکو گفته است روسیه قصد دارد در 5 سال آینده 5 میلیارد دلار جنگ افزار به ایران بفروشد. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو گزارشی دارد در این باره.
روز گذشته رجب سفروف عضو شورای مشاوران امور سیاسی رئیس جمهور روسیه و رئیس مرکز مطالعات ایران شناسی این کشور با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی نظرات خود در رابطه با طرح همکاری‌های درازمدت میان ایران و روسیه را بیان کرد. رجب سفروف نظر خبرنگاران را به این نکته جلب کرد که دولت روسیه برای اولین بار در طول 10 سال گذشته سندی را که هنوز از جانب دولت دیگر و در این مورد خاص یعنی ایران به امضا نرسیده در معرض افکار عمومی قرار می‌دهد. نکته دوم آن که این سند درست زمانی منتشر شد که یک هیئت بلندپایه آمریکایی به سرپرستی آبراهام سپنسر وزیر انرژی آمریکا به مسکو سفر کرده بود و هدف آن ترغیب روسیه به قطع همکاری‌های اتمی با ایران بود. این دو نکته نشان دهنده این موضوع است که دولت روسیه تصمیم گرفته است در زمینه سیاست خارجی به طور مستقل و با در نظر گرفتن منافع خود عمل کند. وی در ضمن خاطر نشان کرد که این طرح می تواند دستخوش برخی تغییرات شود، چرا که در رهبری روسیه نیروهای طرفدار همکاری بیشتر با غرب و قطع هر گونه رابطه با کشورهایی مثل ایران و عراق هستند که اگرچه در اقلیت می باشند اما از قدرت کافی برای تغییر بعضی از بندهای این طرح برخوردارند. از سوی دیگر رجب سفروف خاطر نشان کرد که طرح همکاری‌های درازمدت ایران و روسیه امکان معامله با کشورهایی که مخالف این همکاری هستند را برای روسیه به وجود آورده است. از زمان فروپاشی شوروی سابق غرب تنها قول کمک به روسیه را داده، در حالی که ساخت 6 نیروگاه اتمی دیگر در ایران 10 میلیارد دلار نصیب بودجه کشور می‌کند. عضو شورای مشاوران امور سیاسی رئیس جمهور روسیه گفت در مجموع دو کشور ایران و روسیه در حال حاضر تنها از 10% پتانسیل خود در همکاری‌های دو جانبه استفاده می‌کنند و ابراز امیدواری کرد که با امضای این سند از جانب ایران حجم مبادلات تجاری و بازرگانی دو کشور به سطح 5 میلیارد دلار در سال برسد. در بخش دیگری از سخنان خود رئیس مرکز مطالعات ایرانشناسی اعلام کرد که روسیه تصمیم دارد تا سال 2005 میلادی تسلیحات نظامی به میزان 5 میلیارد دلار که شامل جنگنده، هلیکوپتر، زیردریایی، سیستم‌های پدافند هوایی و غیره می‌شود را در اختیار ایران قرار دهد. به عقیده وی سود روسیه تنها در مرحله اول فروش این تسلیحات 1.5 میلیارد دلار خواهد بود و این کشور در چارچوب طرح همکاری‌های درازمدت عملاً به دنیا نشان می‌دهد که به تحویل سلاح‌های غیر تهاجمی به ایران ادامه خواهد داد. وی ایجاد کمربند حفاظتی و پدافند هوایی نیروگاه اتمی بوشهر در سطح استانداردهای بین‌المللی را از جمله زمینه‌های مساعد همکاری در بخش نظامی برشمرد. رجب سفروف همچنین به این موضوع اشاره کرد که ایران هم اکنون خود به 12 کشور جهان جنگ افزار صادر می‌کند. مانی کسروی، مسکو.
سیاست آمریکا این نیست که تغییری را بر ایران تحمیل کند. آینده ایران به وسیله مردم ایران تعیین خواهد شد. این گفته‌های زلمای خلیلزاد، مشاور رئیس جمهوری آمریکا است که روز جمعه در واشنگتن سخن می‌گفت. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن، گزارشی دارد در این باره.
زلمای خلیلزاد گفت پرزیدنت بوش روز 29 ژانویه در اجلاس مشترک کنگره آمریکا شالودی سیاستی را که امروز واشنگتن نسبت به ایران دنبال می‌کند بنانهاد. سیاستی که از یک سو آنچه را رفتار ویرانگر و غیرقابل قبول ایران می‌داند و سرکوب خاص مردم برای آزادی و دموکراسی از آن جمله است برای جهانیان بازگوید و در همین حال نگرشی مثبت از مشارکت با مردم ایران و پشتیبانی از آنها را بیان کند. زلمای خلیلزاد این برداشت دوراهه را بازتابی از دو اصل اساسی و باور رئیس جمهور دارست.
First, that September 11 taught us that we need to deal with threats before they become manifest.
نخست 11 سپتامبر به ما آموخت که نیاز داریم پیش از آنی که تهدیدها شکل بگیرند با آنها مقابله شود. دوم، واقعیت است که باید بر آن تاکید گذاشته شود. وقتی به مردم حق انتخاب داده شود، آزادی را انتخاب خواهند کرد. آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و فرصت‌های اقتصادی و آموزشی آرمان‌های جهانی هستند که از اختلافات فرهنگی و مذهبی فراتر می‌روند. زلمای خلیلزاد، مشاور رئیس جمهور آمریکا، در سخنان خود در مؤسسه خاورنزدیک در واشنگتن گفت این ارزش‌ها برای ایرانیان، مسلمانان و نیز برای غربیان اساسی است. افزود
Americans sympathize with the clearly expressed desire of the Iranian people to live in a society that is free, open and prosperous.
آمریکاییان آشکارا بر خواست مردم ایران برای زندگی در یک جامعه آزاد و باز که در آن دولت آنها و حکومت قانون پایبند باشد، به حقوق انسانی مردم احترام بگذارد و نقشی سازنده در جهان ایفا کند تاکید می‌نماید. زلمای خلیلزاد بیانیه روز 12 ژوئیه رئیس جمهوری آمریکا را تایید خواست مردم ایران برای گسترش آزادی و دموکراسی که بارها آشکارا ابراز کردن نامید و اضافه کرد
The administration will continue to speak out in support of the Iranian people.
دولت به حمایت از مردم ایران ادامه خواهد داد که نه تنها کار درستی است بلکه زمان آن نیز درست است. مردم ایران، آموزگاران، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، روشنفکران و حتی اعضای پارلمان اینک برای به وجود آوردن ایرانی بازتر، آزاد، غنی و مستقل که در آن حکومت به مردم پاسخگو باشد تلاش می‌کنند. در حالی که مقامات ارشد آمریکایی از رئیس جمهور گرفته تا رده‌های پایین‌تر آشکارا از تصمیم خود به تغییر رژیم در عراق سخن گفتند، اما در مورد ایران چنین نبوده است. و زلمای خلیلزاد، مشاور رئیس جمهور آمریکا، این نکته را بار دیگر یادآور شد.
The US policy is not to impose change on Iran, but to support the Iranian people in their desire to decide their own destiny.
سیاست آمریکا این نیست که تغییر را بر ایران تحمیل کند، بر حمایت از مردم ایران و کوشش‌های آنها برای تعیین سرنوشت خود استوار است. سیاست ما درباره خاتمی یا خامنه‌ای، اصلاح‌گرایان یا تندروها نیست، بر حمایت از کسانی که خواهان آزادی، حقوق بشر، دموکراسی و فرصت‌های اقتصادی و آموزشی برای خودشان و هموطنانشان مرد و زن هستند تاکید دارد. مشاور رئیس جمهور آمریکا انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای محلی را که در آنها اکثر مردم ایران به اصلاحات اقتصادی و سیاسی رأی دادند یادآور شد و گفت
Nearly 65% of Iran's population is under 25. This group has been the driving force for change.
نزدیک 65% جمعیت ایران زیر 25 سال قرار دارد. این گروه نیروی محرکه‌ای برای تغییر بوده است. با این حال صدا و اعتراض جوانان ایران و گاه با خشونت سرکوب شده است. روشنفکران ایران و اعضای پارلمان تلاش کردند مسائلی را که برای آنها نگران کننده است مطرح سازند، اما بسیاری دستگیر و برخی کشته شدند. زالمای خلیلزاد زنان ایران را نیروی مهم دیگری برای تغییر در ایران نامید. کوشش صاحبان حرفه و هنر و کارگران را برای فراهم آوردن شرایط یک زندگی بهتر و غنی‌تر یادآور شد، اما گفت سوء مدیریت، فساد و منحرف ساختن مسیر منابع به حمایت از گروه‌های تروریستی بین‌المللی و دنبال کردن سلاح‌های انهدام جمعی اقتصاد آنها را از حرکت باز داشته است. و افزود
Observers in Iran estimate that nearly 30% of Iranians are unemployed today and inflation
ناظران در ایران تخمین می‌زنند که امروز نزدیک به 30% ایرانیان بیکار هستند و تورم نزدیک به 30% است. حتی هرچند ایران یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده نفت است، صدها میلیون دلار برای وارد کردن فرآورده‌های پالایش‌شده نفتی خرج می‌کند. امروز در اقتصاد تنها بخشی که ایران جلوتر است میزان فرار مغز است. از هر 4 ایرانی که مدرک دانشگاهی دارند، یک نفر در خارج از کشور کار می‌کند. مشاور رئیس جمهور آمریکا در ادامه سخنان خود در مؤسسه سیاست خاور نزدیک در واشنگتن، سیاست‌های داخلی و خارجی نظام فعلی ایران را مسئول خرابی وضع اقتصاد کشور و مناسبات خصمانه با آمریکا دانست و گفت:
This administration looks forward to the day when Iranian policies
این دولت در انتظار روزی است که سیاست‌های ایران تغییر کند، زمانی که ایران بار دیگر کاملا به جامعه ملت‌ها بپیوندد، و ما چشم به راه روزی هستیم که آمریکا قادر شود از ورود ایران به سازمان تجارت جهانی حمایت کند. زالمای خلیلزاد سپس به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخت. ابراز همدردی مردم ایران با مردم آمریکا در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر یادآور شد و گفت امید این بود که ایران پس از آن حوادث به حمایت از تروریست‌ها پایان دهد. در آغاز کلمات دلگرم کننده‌ای از بخش‌هایی از دولت ایران شنیده شد. پرزیدنت خاتمی و بسیاری از اعضای پارلمان عملیات تروریستی القاعده را محکوم کردند، اما دولت ایران از حمایت از تروریسم دست بر نداشت. زالمای خلیلزاد گفت
Hardline, unaccountable elements in Iran facilitated the movement of Al-Qaeda terrorists escaping from Afghanistan, perhaps without the knowledge of the elected members of government.
عناصر افراطی و نامسئول در ایران حرکت تروریست‌های القاعده را که از افغانستان می‌گریختند، شاید بدون آگاهی اعضای برگزیده دولت تسهیل کردند. رژیم ایران همچنین از حزب الله و دیگر گروه‌های تروریستی که با روند صلح بین اسرائیل و فلسطینیان به شدت مخالف هستند حمایت می‌کند و چون این کاری با علاقه مردم ایران به پیوستن کامل به جامعه ملت‌ها مغایرت دارد. زالمای خلیلزاد مشاور رئیس جمهور آمریکا این اتهام را که ایران فعالانه هدف دستیابی به سلاح‌های دارای قدرت انهدام جمعی را دنبال می‌کند و سعی دارد در آینده نزدیک به توانایی موشکی دستیابد تکرار کرد و گفت
In Iran, critical decisions on national security issues are made by an unelected few who have used terrorism as an instrument of policy.
در ایران تصمیمات مهم در مورد مسائل امنیت ملی به وسیله شماری نابرگزیده که از تروریسم عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کردند علیه کشورهای دیگر و شهروندان ایران گرفته می شود. این نابرگزیدگان همچنین مانعی در راه گفت و شنود مجاز و معقول با آمریکا هستند. جمهوری اسلامی ایران با طالبان مخالف بود و در بحث‌های بن که به تشکیل دولت موقت افغانستان و بر پایه لویاجرگ منجر شد نیز نقش مثبت ایفا کرد. زالمای خلیلزاد مشاور رئیس جمهور آمریکا این موضوع را تایید کرد و گفت
ایران has a long border and a long history with Afghanistan. We respect Iran's historic cultural links to Afghanistan.
ایران مرزی طولانی و تاریخی طولانی با افغانستان دارد. ما به پیوندهای فرهنگی ایران با افغانستان احترام می‌گذاریم. باری را که ایران در برخطه گرفتن میزبانی بیش از 2 میلیون آواری افغانی به دوش گرفت و کوشش‌های آن را برای رها ساختن افغانستان از شر طالبان درک می‌کنیم. و برای علاقه ایران یک افغانستان با ثبات دلایل زیادی وجود دارد، چون این کشوری به سود آمریکا و ایران خواهد بود. متوقف ساختن قاچاق مواد مخدر یکی دیگر از منافع مشترک است.
گفته‌های مشاور رئیس جمهوری آمریکا زلمای خلیلزاد را درباره ایران می‌شنیدیم. شنوندگان گرامی، برنامه را همچنان با گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران ادامه خواهیم داد. در ادامه برنامه نگاهی خواهیم داشت به برگزاری همایش دفاع از حقوق کودک در تهران و همچنین نگاهی دیگر به مسئله حاشیه‌نشینی در ایران و عوارض اجتماعی آن در گفتگو با یک صاحب نظر. اما اکنون زمان پخش مشروع خبرهاست از رادیو آزادی با بهمن باستانی. مقر سازمان ملل متحد در قندهار در جنوب افغانستان هدف پرتاب نارنجک قرار گرفت. دیوید سینگ، سخنگوی سازمان ملل در افغانستان، این حادثه را نخستین حمله علیه دفاتر و مقرهای این سازمان در افغانستان توصیف کرد. دو عامل این حمله که ناشناس توصیف شدند، موفق به فرار شدند. درگیری شورشیان مسلح چچن با نیروهای روسیه در شمال قفقاز 10 کشته و 13 زخمی به جا گذاشت. گزارش‌های رسیده هاکی است که پایگاه‌ها و پست‌های کنترل نیروهای روسیه در چچنستان تا 24 ساعت گذشته دست کم 15 بار مورد حمله شورشیان مسلح چچن قرار گرفته است. به گفته یکی از سخنگویان نیروهای روسیه در چچنستان، پاکسازی امنیتی مناطق جنوب گروزنی پایتخت چچنستان ادامه دارد و امروز 100 نفر مظنون به همکاری با شورشیان چچن بازداشت شدند. مذاکرات هیئت‌های نمایندگی کره شمالی و کره جنوبی امروز در پیونگیانگ پایتخت کره شمالی آغاز شد. در این مذاکرات که در پشت درهای بسته انجام می‌شود، قرار است عمدتاً به تجدید سازمان کنترل مرزی بین دو کره و نیز ادامه اجرای طرح بازپیوستن اعضای خانواده‌های تقسیم شده بین دو کره رسیدگی شود. اجلاس هیئت‌های نمایندگی دو کره 5 هفته پس از برخورد خونین نظامی نیروی دریایی دو کشور صورت می‌گیرد. مسئولان دولت آمریکا برکناری حکومت صدام حسین در عراق را هدف بی‌تردید آمریکا اعلام کردند. جان بولتون معاون وزارت خارجه آمریکا با اظهار این مطلب تصریح کرد که از سرگیری فعالیت بازرسان بین‌المللی تسلیحات در عراق تغییری در این سیاست و موضع دولت آمریکا پدید نمی‌آورد. پنجشنبه گذشته ناجی صبری وزیر خارجه عراق در نامه‌ای به کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل خواستار از سرگیری فعالیت هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات در عراق شد. قرار است دوشنبه آینده اجلاس شورای امنیت سازمان ملل با حضور کوفی آنان به بررسی این دعوتنامه از بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل بپردازد. در مذاکره وزیران خارجه ایران و عربستان در تهران، دو کشور مخالفت مشترک خود را با حمله نظامی آمریکا به عراق اعلام کردند. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان در دیدار با کمال خرازی همتای ایرانی خود تصریح کرد که عربستان سعودی با هر گونه حمله نظامی به هر یک از کشورهای عرب یا مسلمان مخالف است. کمال خرازی نیز با تأیید این موضع گفت دیدار یک روزه وزیر خارجه عربستان از ایران برای مذاکره در زمینه مسائل مربوط به عراق و بحران فلسطینیان و اسرائیل به عنوان مهمترین مسائل جهان اسلام صورت گرفته است. عملیات ارتش اسرائیل در شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن امروز ادامه یافت. سربازان اسرائیل امروز نیز با جستجوی خانه به خانه در این شهر ده‌ها فلسطینی را بازداشت کردند. وزیر دفاع اسرائیل روز گذشته نابلس را مرکز هدایت فعالیت‌های تروریستی علیه اسرائیل توصیف کرد. یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی بی خانمان شدن فلسطینیان در اثر تخریب خانه‌هاشان توسط بولدوزرهای ارتش اسرائیل در نابلس را جنایت علیه بشریت خواند. در ایران نهضت آزادی ایران با انتشار بیانیه‌ای به اعلام انحلال خود توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعتراض کرد. در بیانیه نهضت آزادی ایران اتهام‌ها علیه اعضای این تشکیلات بی اساس توصیف شده و اعلام شده است که نهضت آزادی در مهلت قانونی تقاضای تجدید نظر بر احکام صادره را خواهد کرد. بیانیه نهضت آزادی ایران تصریح کرده است که محاکمات زمانی قانونی خواهد بود که در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه صورت گیرد. هفته گذشته دادگاه انقلاب اسلامی تهران حکم به انحلال نهضت آزادی به عنوان تشکیلات طرفدار وابستگی ایران به آمریکا داد و علیه 33 تن اعضای آن از 4 ماه تا 10 سال زندان مقرر کرد. اتهام اعضای نهضت آزادی از جمله ارتباط با بیگانگان و تلاش برای براندازی است. در بیانیه نهضت آزادی ایران که امروز منتشر شده همچنین آمده است: در زمان مقتضی به تمام اتهامات بی اساس وارده در ابعاد سیاسی و حقوقی این تشکیلات پاسخ خواهد داد و آن را برای قضاوت افکار عمومی منتشر خواهد کرد. نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه آنچه فریب خوردگان سیاسی در ایران خواند بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه با تأیید سخنرانی های شدید اللحن رهبر جمهوری اسلامی که اخیراً علیه آمریکا و در پیوند با موضوع تهاجم فرهنگی ایراد شده، قائل آفرینان و روشنفکران ناآگاه و غرب زده مورد حمله قرار گرفته و اضافه شده است که بسیجیان همگام با سپاه از انقلاب اسلامی و ولایت فقیه تا پای جان دفاع خواهند کرد. و دستگاه قضایی ایران امروز اتهام‌ها علیه مدیر مسئول روزنامه همبستگی را اعلام کرد. غلام حیدر ابراهیم بای سلامی، مدیر مسئول روزنامه همبستگی و نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی، امروز با حضور در دادگاه به پرسش‌های قاضی و اتهامات مطروح پاسخ گفت. شاکیان آقای ابراهیم بای سلامی، سازمان بازرسی کل کشور، زیر نظر قوه قضاییه، روزنامه کیهان، انصار حزب الله و نیروی انتظامی‌اند که در مجموع 54 مورد شکایت علیه این نماینده مجلس و مدیر مسئول همبستگی مطرح کردند. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبری حدود 24 دقیقه دیگر. برنامه را کماکان با گزارش‌های درباره ایران ادامه می‌دهیم. مهرانگیز کار، حقوقدان سرشناس ایرانی، در نامه‌ای به محمد حسین ضیایی‌فر، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی، خواستار رسیدگی به وضع همسرش سیامک پورزند، روزنامه‌نگار سالخورده و زندانی و چگونگی اعترافگیری از او شده است. این در حالی است که احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، و نیز آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اعترافات آقای پورزند را مدرکی مبنی بر تهاجم فرهنگی آمریکا و غرب به ایران عنوان کردند. امام جمعه شیراز هم روز گذشته اعترافات آقای پورزند را نعمت الهی خواند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان نگاهی دارد به نامه اخیر خانم مهرانگیز کار.
مهرانگیز کار، حقوقدان و همسر سیامک پورزند، روزنامه‌نگار زندانی، در آغاز نامه سرگشاده خود به محسن ضیایی‌فر، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی می‌نویسد: تا کنون و پس از حدود 9 ماه که از ناپدید شدن سیامک پورزند می‌گذرد، سوال‌های وی از این کمیسیون بی جواب مانده است. خانم کار سپس اعتراضات و نگرانی‌های خود را درباره شیوه برخورد این کمیسیون با مسئله همسرش در 7 سوال مطرح کرده است. سوال‌هایی که به نظر می‌رسد خانم کار تا کنون جوابی برای آنها نیافته است. از متن نامه چنین برمی‌آید: اینکه در 9 ماه گذشته کمیسیون حقوق بشر اسلامی تا کنون چه کاری برای آنچه رفع ظلم از آقای پورزند و خانواده‌اش نامیده کرده روشن نیست. خانم کار با اشاره به مخفی بودن محل نگهداری همسرش از این کمیسیون خواسته تا روشن کند آیا تا کنون با آقای پورزند ملاقاتی در محل بازداشت وی داشته و اگر چنین بوده وضعیت او در چنین ملاقات یا ملاقاتهایی چگونه بوده است. خانم کار ابتدا با دادن این احتمال که ممکن است کمیسیون حقوق بشر اسلامی موفق شده باشد تماسی با همسر وی گرفته باشد میپرسد آیا کمیسیون خود را موظف به صدور اطلاعیه رسمی برای بیان آنچه در این تماس یا تماسها رخ داده نمی‌داند تا مردم ایران و محافل جهانی حقوق بشر نیز از واقعیات باخبر شوند؟ وقتی نوبت به دادن احتمال دیگر می‌رسد، خانم کار در نامه سرگشاده خود این پرسش را از دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی می‌پرسد که آیا ندادن اجازه ملاقات با آقای پورزند در محل بازداشت برای روشن شدن شیوه بازجویی و نحوه گرفتن اقرار خود نشانه‌ای بر اخذ اعترافات به ضرب شکنجه نیست؟ خانم کار آنگاه می‌پرسد آیا جزء وظایف کمیسیون یکی هم این نیست که فیلم اظهارات همسرش آقای پورزند را در اختیار هیئت‌های علمی و کارشناسان روانشناسی قرار دهند تا آن را بررسی کنند و به ارزیابی احتمال شکنجه شدن آقای پورزند بنشینند؟ مهرانگیز کار آنگاه نتیجه گیری خود را از پرسش‌هایش از دبیر کمیسیون یاد شده که به گفته وی همه بی‌پاسخ ماندند با پرسشی جهت‌دار پایان داده است. خانم کار از کمیسیون حقوق بشر اسلامی پرسیده است، نقل می‌کنم: اگر نمی‌توانید به وظایف حقوق بشری و سازمانی خود عمل کنید و می‌ترسید به سرنوشت سیامک پورزند گرفتار شوید، چگونه مشروعیتی برای ادامه حیات قضایی و مدنی خود قائل هستید؟ مهرنگیز کار رونوشت‌هایی از نامه سرگشاده خود به کمیسیون حقوق بشر اسلامی را علاوه بر کمیسیون اصل 90 مجلس برای مطبوعات داخلی نیز فرستاده است.
در نخستین همایش دفاع از حقوق کودک که در تهران آغاز به کار کرده است، کارشناسان با اشاره به نتایج یک بررسی انجام شده در اصفهان درباره افزایش پدیده کودک‌آزاری هشدار دادند. این بررسی که بر روی بیش از 100 کودک 5 تا 14 ساله انجام شده، نشان می‌دهد که 95% از این کودکان به گونه‌ای مورد خشونت والدین خود قرار گرفتند. در گزارشی که خواهیم شنید، گلناز اسفندیاری نگاهی دارد به پدیده کودک‌آزاری در ایران و تلاش‌های مدافعان حقوق بشر برای مبارزه با آن.
کودک‌آزاری پدیده تلخی است که نه تنها در ایران بلکه در بیشتر کشورهای جهان رواج دارد. اما در ایران کارشناسان از گسترش آن در سطح جامعه خبر دادند. بر اساس نتایج یک بررسی که به مدت 3 سال برای 115 کودک 5 تا 14 ساله اصفهانی انجام شده، 95% این کودکان به نوعی در معرض بدرفتاری والدینشان قرار گرفتند. این بررسی همچنین نشان می‌دهد که 78% کودکان مورد سنجش در معرض رفتار خشن، ضرب و شتم، تهدید یا زندانی و سوزانده شدن قرار گرفتند. کارشناسان پیش از این هم درباره موارد بسیار کودک‌آزاری در جامعه ایران و عدم وجود قوانین برای حمایت از کودکان هشدار داده بودند. هر از چندگاه هم خبر قتل کودکی به دست پدر خود که شدیدترین نوع کودک‌آزاری به شمار می‌رود، موجب تکان خوردن جامعه و افزایش اظهار نظرهای کارشناسان در این باره می‌شود. چندی پیش خبر مرگ دختر 11 ساله آبادانی زیر کتک‌های پدر در مطبوعات ایران منتشر شد. پیش از آن هم خبر جان سپردن کودک 1.5 سالی در اثر ضرب و شتم و شکنجه پدر در مشهد بازتاب گسترده‌ای یافت. در پیان هم بار دیگر نبود قانون برای حمایت از کودکان در اظهار نظرهای حقوقدانان و مدافعان حقوق کودک بیش از پیش مطرح شد. این در حالی است که اخیراً شورای نگهبان طرح نمایندگان مجلس را که بر اساس آن مدعی العموم می‌تواند افراد زیر 18 سال را در برابر هر نوع خشونت حمایت کند، به خاطر مغایرت با شرع رد کرد. بر پایه قوانین اسلامی حتی پدرهایی که مرتکب قتل فرزند می‌شوند، به خاطر اینکه قانوناً سرپرستی کودکان را بر عهده دارند، مجازات نمی‌شوند. در هر حال در ایران مدافعان حقوق بشر به تلاش‌های خود برای مقابله با پدیده کودک‌آزاری و حمایت از کودکان در برابر هر گونه خشونت ادامه می‌دهند و برگزاری نخستین همایش دفاع از حقوق کودک هم از این جمله اقدامات به شمار می‌رود. مینا ربیعی از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودک در این همایش گفته است که آموزش حقوق کودک به زوجها قبل از ازدواج باعث می شود خانواده ها با آمادگی بیشتری صاحب فرزند شوند. به گفته ای وی آموزش حقوق کودک باید در کنار سایر آموزش ها برای زن و شوهر قبل از ازدواج اجباری شود.
کودک‌آزاری یکی از عوارض مختلف موجود در جامعه امروز ایران است، اما حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ ایران و بسیاری دیگر از کشورهای جهان از جمله معضلات جوامع امروزی است که نابسامانی‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در پی دارد. پدیده حاشیه‌نشینی و عوامل اقتصادی بروز آن را روز گذشته از دید یک کارشناس با شما در میان گذاشتیم. امروز همکارم شیرین فامیلی عواقب و عوارض اجتماعی حاشیه نشینی را با دکتر داور شیخاوندی جامعه شناس در تهران در میان گذاشته است.
در برنامه گذشته دلایل اقتصادی بروز پدیده حاشیه نشینی را برشمردیم و گفتیم که حاشیه نشینان کسانی هستند که به دلیل نیافتن کار و جای مناسب از درون و یا بیرون شهرها به حاشیه رانده می شوند. اما حاشیه نشینی عوارض و مشکلات اجتماعی نیز به همراه دارد. دکتر داور شیخاوندی، جامعه شناس، پدیده حاشیه نشینی را ناشی از فقر می داند که یکی از عواقب عمده آن تضاد فرهنگی میان حاشیه نشینان و شهر نشینان است.
عواقب عمده این مسلماً تناقض و تضاد فرهنگی است که بین حاشیه نشین ها و درون شهر وجود دارد. حاشیه نشین ها یا پدیده از فقر داخلی شهر، یعنی در اثر گسترش شهر، شهر زمین های اینا به کام خود میکشه و خواهی نخواهی رانده میشن به طرف حاشیه و اونجا در واقع نقش و هویت فقیر حاشیه نشین رو به خود میگیرن و یا اینکه هم از روستاها برمیخیزن و میان در دشتی پور که چندگانگی فرهنگی وجود داره و مدت ها طول میکشه که واقعا زبان شهر رو، زبان جامعه بزرگ رو، زبان قانون رو بتوانن در شهر یاد بگیرن. به این دلیل که در شهر به جای همبستگی های خونی، همبستگی های ایلی، همبستگی های قراردادی وجود داره.
اما این تضاد فرهنگی شکاف عمیقی را میان حاشیه نشینان و شهر نشینان به وجود می آورد. دکتر شیخاوندی به عنوان نمونه به مسئله سرمایه اجتماعی اشاره دارد.
فرهنگ روستایی و فرهنگ ایلیاتی با فرهنگ شهری خانایی ندارد و گرفتاری‌های عجیبی برای مهاجران به طور کلی و حاشیه نشینا به ویژه پدید میاره. یکی از مهمترین ما اصطلاحاً اخیراً میگیم سرمایه اجتماعی، که سرمایه اجتماعی مجموعه اعتماد و شأن اعتباری است که هر فرد داره. این افراد مهاجر و از اون جمله حاشیه نشینا در محل خودشون دارای اعتبار و مورد اعتماد مردم بوده، ولی وقتی در شهرهای بزرگی مثل تهران یا شهرهای 1 میلیون بیشتر جا میگیرن، در یک دنیای گمنامی هستند و بی‌اعتباری هستند و در واقع دارای سرمایه اجتماعی قابل توجهی نیستند، مگر اینکه ثابت کنن که به علت درآمدشون، به علت شغلشون، به علت اعتبار جامعه‌ای که بدونه بخشیدن بنا به مقام و مرتبه است، دارای شأن و اعتبار ویژه‌ای باشند. اینها معمولا در متن شهر صورت میگیره و محض اینکه کسی آدرس خود را در حاشیه میده، اصلا اگر اعتباری هم داشته باشه، این اعتبار مثل برف آب میشه و بی اعتبار میشه.
عوارض اجتماعی حاشیه نشینی علاوه بر صدماتی که بر این قشر از جامعه وارد میکند، به گفته دکتر شیخاوندی دامنگیر متن نشینان و یا شهر نشینان نیز میشود.
اخیراً در جنبش هایی که به وجود آمد و مردم اسلام شهر شورش کردند و تنش هایی ایجاد کردند، این یک اقداری بود به متن‌نشین ها که مواظب حاشیه باشند و مسئله حاشیه نشینی خاک سفید که پیش آمد دیگه خیلی بدتر شد، به دلیل اینکه به یکی از کانونهای تقریباً انحرافی و تنش‌زا و فساد تبدیل شده بود، منجر به البته اقدامات خیلی قاطع نیروی انتظامی شد و حتی با بلدوزر صاف کردن. در نتیجه اینه که وقتی حاشیه نشینی، کسانی که در حاشیه زندگی میکنن، درآمد کافی نداشته باشن و در کنار شهری باشن که پر از پوله، اونا اقدامات لازم را برای به دست آوردن پول به عمل میارن، به طوری که در جریان خاک سفید وقتی اونجا را صاف کردن، اعداد کیفقاب های تهران زیاد شد، برای اینکه برخی از متصوران همون منطقه در بیت اصطلاح شغلشون عوض کردن، از مواد مخدر و عوادی تبدیل شدن به کیفقاب ها و تقریبا مد روز 1-2 سال پیش بود که هنوزم ادامه داره و احتمالا همون افراد نیستن.
از سوی دیگر به گفته دکتر شیخاوندی در شهرها بسیاری از کسانی که اقدام به اعمال غیرقانونی سازمان یافته می کنند نیروی خود را از میان حاشیه نشینان برمی گزینند که منجر به تعمیق فقر و اقدامات خلاف در میان این اقشار محروم می گردد. در برنامه آینده به جنبه های دیگری از مشکلات و عوارض حاشیه نشینی از دید کارشناسان خواهیم پرداخت.
برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارش‌ها، گفتگوها و بررسی‌ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه‌هایی درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه‌های بامدادی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی. 16 متر 17835، 15515 و 15525 کیلوهرتز. 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه‌های شامگاهی هر روز از ساعت 18:30 تا 21:30 به وقت ایران، 16 تا 19 به وقت اروپای مرکزی. 13 متر 21775 کیلوهرتز، 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز. و هر شب از ساعت 22:30 تا نیم ساعت پس از نیم شب به وقت ایران، 31 متر 9875، 9885، 49 متر 5860 کیلوهرتز. برنامه های ویژه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی برای اروپا. هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 23:30 تا 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، 25 متر 11710 کیلوهرتز، 41 متر 7175 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی را می توانید همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید. در شبکه جهانی اینترنت به نشانی www.radioazadi.org می توانید برنامه‌های رادیو آزادی را به هنگام پخش به طور زنده بشنوید و یا به برنامه‌های بایگانی شده گوش دهید و متن‌های فارسی گفتگوها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روزانه را بخوانید.
دوستان عزیز، یادآوری می‌کنم که ساعت 4 برنامه‌های رادیو آزادی که ساعت نخست بخش شبانگاهی برنامه‌های ماست، هر شب از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران آغاز می‌شود. در ساعت 4 علاقه‌مندان به موسیقی می‌توانند به مدت نیم ساعت شنونده برنامه جدید شادی باشند، برنامه‌ای که اختصاص دارد به موسیقی پاپ ایرانی و تازه‌ترین ترانه‌ها. و در ساعت 5، در ساعت پایانی برنامه‌های رادیو آزادی، از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران، میزه گردی خواهیم داشت، میزه گردی که روز گذشته هم داشتیم، شب گذشته، و بخش بعدی آن فردا شب، یک شنبه شب پخش خواهد شد، درباره آینده ایران با توجه به بحران سیاسی کنونی در جمهوری اسلامی. میزه گردیست با شرکت ماشاءالله شمس الواعظین، احمد سلامتیان و صادق زیبا کلام به گردانندگی همکارم مهدی خلجی. اما گزارشی دیگر در پیوند با ایران. در گزارش‌های امروز بار دیگر درباره ابراز نگرانی مقام‌های آمریکا از همکاری‌های تسلیحاتی و هسته‌ای ایران و روسیه شنیدیم. روزنامه زو دویچه چاپ آلمان نیز در گزارشی با اشاره به این موضوع که برنامه هسته‌ای ایران مناسبات آمریکا و روسیه را دستخوش تزلزل کرده، از برنامه‌های احتمالی آمریکا و اسرائیل در این زمینه سخن گفته است. شهرام میریان گزارشی دارد در این باره.
برنامه هسته‌ای ایران میان آمریکا و روسیه فاصله انداخته است. عنوان تفسیر روز شنبه روزنامه زو دویچه است و نویسنده آن توماس اوناریوس ضمن اشاره به این موضوع که آمریکا و روسیه فشار آورده تا به قطع داد و ستد اتمی خود با ایران بپردازد، به نگرانی جورج بوش نسبت به توسعه تسلیحات اتمی بوشهر اشاره می‌کند و می‌نویسد آمریکا بر این باور است در حالی که ایران بهره‌گیری از اتم در جهت اهداف انسانی را تبلیغ می‌کند، در اختفا اما به ساختن سلاح‌های هسته‌ای مبادرت می‌ورزد. به دیگر سخن، آمریکا نگران آن است که برنامه هسته‌ای ایران به خدمت امور نظامی درآید. این روزنامه آلمانی در ادامه تفسیر خود ضمن پرداختن به این موضوع که روسیه 7 سال پیش به آمریکا تضمین داد که دیگر ایران را در ساختن تأسیسات هسته‌ای یاری نخواهد داد، به تغییر موضع روسیه اشاره می‌کند که چند روز پیش اعلام داشت همکاری‌های اتمی خود را با ایران توسعه خواهد داد. بر اساس تصمیم تازه روسیه، آن کشور قصد دارد علاوه بر 2 راکتور اتمی حاضر در بوشهر، 5 راکتور دیگر نیز در سایر نقاط ایران برپا سازد. مسکو اعلام کرده است که همه این تأسیسات در جهت اهداف انسانی به کار می آید. در برابر اما آمریکا همچنان دارای نگرش دیرینه خود مبنی بر آن است که ایران مدت هاست در اندیشه بهره برداری از این تأسیسات در جهت اهداف نظامی است. مفسر روزنامه زوددوچه چاپ آلمان سپس به بازتاب همکاری های روسیه با ایران در جهت احداث تأسیسات هسته‌ای اشاره می کند. دمی نیست در رسانه‌های گروهی آمریکا و اسرائیل این روزها حتی این بحث در میان است که راکتورهای اتمی بوشهر پیش از آن که به بهره برداری رسند توسط هواپیماهای جنگنده و یا موشک منهدم شوند، ولی وزارت خارجه آمریکا چنین گمانه‌زنی را رد کرده است. در این حال دستگاه رهبری ایران هم به ستاد کل نیروهای مسلح دستور داده که از تأسیسات هسته‌ای بوشهر در برابر حمله احتمالی آمریکا محافظت برآورد. این روزنامه آلمانی ضمن تاکید بر این موضوع که برنامه هسته‌ای ایران و روسیه همینک اختلاف قابل توجهی در مناسبات مسکو و واشنگتن پدید آورده، به سخنان یک مقام بلندپایه وزارت خارجه روسیه می‌پردازد که به تازگی گفته است هرگاه آمریکا نگرانی خود را با دلایل محکمی به اثبات رساند، روسیه حاضر است که بحث و مذاکره در این باره را آغاز کند. تأسیسات اتمی بوشهر اول بار در اواخر حکومت پیشین ایران توسط آلمان‌ها راه اندازی شد، ولی به خاطر وقوع انقلاب ادامه ساختمانان متوقف شد و سپس دولت جمهوری اسلامی احداث این تأسیسات را به روسیه واگذار کرد. مخارج کل احداث تأسیسات اتمی بوشهر 8.5 میلیارد دلار تخمین زده شده.
شنوندگان گرامی، برنامه های امروز رادیو آزادی را با بخش دیگری از خبرهای ورزشی و در شاهراه اینترنت ادامه خواهیم داد تا دقایقی دیگر. تا آن هنگام با هم به ترانه ای از نوشافرین گوش میکنیم.
عاشقت منم تو عبد تو رو پرستش بکنم. رسیده میمونه واسه سیمرغ توی مثل کوه قاف واسه تشنه نمای رودخونه واسه ماهی ها توی بزرگترین رود خدا رودی که ما